بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله الأعظم أرواحنا له الفداء و اعزنی ولا تبتلینی بالکبر. در تبیین این فراز نورانی عرض کردم که انسان فطرتاً عزت خواه است. اسلام هم به این خواست فطری انسان پاسخ مثبت داده و اجازه نمی دهد که شخص مؤمن کاری کند که عزت و احترام او در جامعه مخدوش بشه. چیزی که از در این رابطه چند نکته قابل توجهه. نکته اول این است که از نظر اسلام دو نوع عزت داریم، یک عزت ظاهری موقت و دوم عزت ظاهری و واقعی و دائم. عزت اسلام میخواد انسان عزت واقعی داشته باشه. خواست اسلام این است که انسان هم عزت دنیا داشته باشه هم عزت آخرت. عزت ظاهری تنها، عزت موقت دنیا، این مطلوبه اگر همراه با آخرت نباشه مطلوب اسلام نیست. در دعایی که از امام صادق علیه السلام نقل شده در وداع ماه رمضان آمده اللهم اکرمنی فی مجلسی هازا کرامتن لا تهیننی بعدها ابدا. خدایا من در این مجلس و جایگاهی که قرار دارم مرا کرامتی عنایت کن که دیگه بعد از آن مورد اهانت واقع نشم. و عزنی عزن لا تذلنی بعده و ابدا. یه عزتی به من بده که من هیچگاه تا ابد ذلیل نشم. این عزتی است که اسلام میخواد برای انسان، هم دنیا عزیز باشه هم آخرت عزیز باشه، هم ظاهر هم باقی. نکته دوم اینه که اگر عزت دنیا همراه با عزت آخرت نباشه ارزشی نداره اصولا. این جمله از امیر مؤمنان علی علیه السلام است، می‌فرماید فلا تنافسوا فی عز دنیا و فخرها. در عزت دنیا و افتخاراتش رقابت نکنید. دنبال این نباشی که من رأی بیارم نه تو، من جلو بیفتم نه تو، من آقا باشم نه تو، من رئیس باشم تو. این رقابت در عزت دنیاست. فإن عزها و فخرها الی انقطاع. این عزتها، این افتخارات همش منقطع میشه، موقته. اگر این عزت همراه با عزت واقعی و آخرت بود خوب بود، ولی کم برای عزت خالی دنیا شما با همدیگه رقابت نکنید. نکته سوم این است که عزت دنیا اگر بدون عزت آخرت باشد نه تنها ارزشی ندارد بلکه موجب هلاکت انسان میشه، انسان رو بیچاره میکنه. باز از امیرالمومنین علیه السلام نقل شده میفرماید من اعتز به غیر الله اهلکه العز، هر کس عزت از غیر خدا بخواد عزت او را هلاک میکنه. همون ریاست دنیایی، احترام دنیایی، به به گفتن دنیایی سبب هلاکت و بیچارگی انسان میشه. اگر عزت دنیا از ناحیه خدا بود، خدایی بود، عزت الهی بود، این نه، هم عزت دنیاست هم عزت آخرت. اما اگر عزت دنیا بدون عزت آخرت بود، هم عزتی که یزید داشت و امثال یزید دارن، که در اون خطبه‌ای که حضرت زینب سلام الله علیها خوند در مجلس یزید، یه نکتهش همین است که ازنن تا یاد بعضی که بلند شد و اون آیه رو تلفظ مکان عاقبت الذین اساءوا رو خوند و بعد فرمود ازنن تا یا یزید، گمان میکنی که ما این وضعی که ما پیدا کردیم و این برخوردی که با ما کردیم، خلاصش عرض میکنه ان بنا من الله هوانا و ان و علیک منه کرامه، این با عزت توست و ذلت ما، نه اینجور نیست. و ان ذالک عظم خطرک، به خاطر اینکه خیلی ارزش داری و جلالت قدرک، انسیت قول الله عز وجل لا تحسبن الذين كفروا انما نملي لهم خير لانفسهم انما نملي لهم ليزداد عزا. اگه میذیم عزت ظاهری رو تداوم پیدا میکنی، برای اینکه چی؟ برای اینکه بیچارگیت بیشتر بشه، برای اینکه گناهت بیشتر بشه و عاقبت در دنیا و آخرت خطرناکتر بشه. خدا انشاءالله که عزت ظاهری و باطنی و عزت دائمی به همه ما عنایت بفرماید. خب بحث در یکی از مسائل بسیار مهم خمس، مسئله‌ای که بسیار مورد ابتلاء مخصوصا مراجع و مراجع تقلید هست، که آیا خمس یک حق وحدانی است، یعنی مالکش یک جهت خاصه، یا اینکه نه مشاع است بین اصناف ثمانیه سته، بیان این شش دسته خدا و رسول و امام و اون سه نفر ابناء سبیل و ایتام و مساکین، ملک اوناست، یا اینکه نه یک حق است. ثمرش کجا ظاهر می شود؟ ثمرش اینجا ظاهر میشه که اگر ما گفتیم یک حق است، می شود در اختیار پیغمبر همه خمس و همش در اختیار بعد از پیغمبر در اختیار امام و در بعد از امام معصوم در اختیار نائب امام معصوم قرار میگیره، که هر مصرفی که میخواد بکنه، و این مصارفی هم که در آیه آمده یتاما و مساکن ابن سبیل هم، خب اون از این نیازهاشون رو برطرف میکنه اگه گفتیم اینجوری. ولی اگر گفتیم نه، این خمس حق وحدانی نیست، نتیجهش این میشود همونطور که مشهور گفتن، مشهور از فقها گفتن، باید نصف بشه خمس، تنصیف بشه، نصفش میشه سهم خدا و رسول و ذوالقربا که سهم امام هست، اون در اختیار ولی فقیه قرار میگیره، و نصف دیگه چجوری میشه؟ نصف دیگه باید مال فقرای مسادات فقیر از یتاما و مساکین ابن سبیل میشه. به همین جهت هستش که آره دیگه، مسئله این است که حالا اگر اینجوری شد، مخصوصا در شرایط فعلی که وجوهات خب نسبتا زیاد در اختیار آقایون قرار میگه، چیکار کنن، چجوری انجام بده، چجوری تقسیم کنن، نصف اینا بگذارن سهم سادات تا سادات فقیر پیدا بشه به اونها بدن، پیدا نشد چیکار کنن، و که حالا اینم عرض خواهیم کرد، نصف دیگه‌اش رو چیکار کنن، نصف دیگه‌اش رو اختیارش دست خودشون باشه در مصارفی که ولو اینکه فقیر هم نباشه. اینجاست که سهم سادات آقایونی که خدمتتون عرض کنم که سهم سادات کسانی که قائل به تنصیف هستن خیلی مشکل براشون، تو میگن در زمان نقد کردن که مرحوم آشق عبدالکریم حائری از اون سهم سادات هایی که بود در اختیارش بود در اختیار یه فقیر به یه فقیری میداد، بعد از اون میگرفت میداد به طلبه ها مصرف میکرد، یا اجازه میگرفت مثلا از یه سید فقیری اجازه میگرفت و بعد مصرف میکرد. خوالی هم در واقع حالا به تعبیر تندی اگه بخوام عرض کنم میشه کلا شرعی میشه، یعنی بگیم حالا چون بله سید فقیر به انتظاری من چقدر میشه بهش داد، بنزه هر یه سالش میشه داد، بیش از یک سالش که نمیشه بهش داد. این که بگیم مثلا فرض کن چندین میلیارد مثلا یا تومان رو بدین در یه اختیار یه سید بگذاریم، بعدم بگیم که خب بده حالا میخوایم بدیم به ها. نه دیگه، اگه تنصیف بشه، اگه سهم امام و سهم سادات بخواد تنصیف بشه، نصف سهم سادات اینجا میمونه چیکار کنن دیگه؟ من چقدر سید فقیر میشناسن افراد که میخوام بهشون بدن اینجا شما تازه بدن به سید فقیر شهریه رو چیکار کنن؟ اونو چیکار کنن؟ اگه به سادات فقرا سادات بدن شهریه رو چیکار کنن؟ اینجاست که مشکل پیدا میشه. ولی اگه گفتیم اولا این حق وحدانی است یک، و ثانیاً ملک چیه؟ ملک حاکم هست من حیث الحکومه، من حیث الامامه، ملک امام، نه اینکه ملک شخصیش هست. اگه اینجوری گفتیم وقتی باش راحت میشه، اولا به ارث نمیرسه، خمس به ارث ولی فقیه یا مثلا فرض کنید که امام معصوم نمیرسه، که حالا بعدا روایات هم در این زمین بعضی از روایات هم هست خواهیم خوند. و ثانیاً چی میشه؟ ثانیاً همه در اختیار امام هست، بعد از امام معصوم هم در اختیار ولی فقیه هست. اینجا در مصارفی که مصالح مسلمین هست مصرف میکنه، یکی از مصالح مسلمین که سادات فقیر رو هم باید از این چیکار کنن؟ تأمین بکنن. خب ما گفتیم که خب دلیل کسانی که میگن باید تقسیم شیشگانه باشه آیه هست، فلله وللرسول فن لله خمس و الرسال، و روایاتی که میگن باید شش قسمت بشه که روایتش هم خوندیم در جلسات قبل، بخش مهم روایتش رو خوندیم. و اما کسانی که میگن حق وحدانی است که دیروز این رو یه قدری توضیح دادیم، اولا آیه اگر دقت کنیم در آیه میتوانیم حق وحدانی بودن از آیه در بیاریم، چون میگه فان لله خمسه، همه خمس مال خداست. اگه همه خمس مال خداست پس بقیه چی میشه؟ بقیه میشه رسول هم که جانشین خداست، امام هم که جانشین رسول هست، اون سه نفر اون سه تا میشن مصرف میشن. همین مطلب ما رو میشه از آیه در بیاریم. و اما روایات بعد دیگه مالک جهت میشه دیگه، مالکیت حاکمیت، مال حاکمی ها میشه خمس، حق الاماره حق الولایه میشه. بله دیگه، یعنی مال خودش که مال خودش هست ولی مال جهت رسالتشه. نه همش مال خودته. فللهه فعنه گفتیم اختصاص دیگه وقتی مقدم شد، فعنه لله خمسه، همش مال خداست. همش که مال خدا شد حالا چی میشه؟ خب نه نه، حالا این نکته رو پس این نیاز به توضیح داده. آره ببینید این نکته رو پس این توضیح من ندادم، خب اینجا توضیح بدم. فرمایشی که شما دارید ببینید، این که میگه همش مال خداست، همه چیز مال خداست، بله دو جور مال خداست همیشه. یک حق چی هست؟ حق مالکیت حقیقی هست، اون که همش مال خداست، یعنی که یه خمس که نه یه پنجم، همه مال خداست. اصلا چرا میگه یه پنجم مال خدا باشه؟ پنج پنجم مال خداست، همش مال خداست. این که میگیم همه، این که میگیم یه پنجم، این یه پنجم مال خداست، یعنی فرق داره. این که میگه یک پنجمش مال خداست، فان لله خمسه، بقیه چی؟ اگه اون حق اونجوری میخواستیم بگیم که حق تکوینی بود، همش مال خداست. لله ما فی السماوات و ما فی الارض که قبلا هم گفتیم. این که میگیم یه پنجمش مال خداست یعنی حق حاکمیته، حق حاکمیت خداست، حق حاکم ان الحکم الا لله، حق حاکم. این حق حاکمیتی میشه چی؟ بعدش میشه فلله پیغمبر. خب نه دیگه همش، پس اخذ همش مال خدا شد. اگه دقت کنیم در آیه، اجازه بدید در اگه دقت کنیم در آیه سه تا شلام در آورده، سه تا شلام در فلله، فلان لله خمسه، ولی رسول، ولی ذل قربا. خب دیگه فرقش همینه، فرقش همین است که اون که لام داره، اونهایی که لام داره یعنی همش مال اوناست. نه این اشتباه، نه بیهوده، اشتباهن که نمیگه، نه حالا روایت هم همین مطلب رو تایید میکنه، همین که عرض میکنیم. اجازه بید میگه فعلا لله خمسه، همش مال خداست، بعد همش مال رسوله، همش مال امامه. این که لله داره معناش اینه، همش مال خداست، همش مال رسوله، همش مال امام هست. بعد حالا که امام چیکار کنه این رو؟ میگه برای اینکه ولی یتام اول مساکین مصرف صارفی، که یکی از مهمترین مصرفش اینه که این بیاد به این مصارف نیازمندان رو.
از مصرف دیگه
چرا مصرف دیگه اونا مصرف هم میتونن به مشکل نداره که ذل قربا از اف معاف اون مال مای آی ذل قربا است، نه های خمس. مال خمس همه فدک رو بخشید، اون مال نفر اون که فما اوجفتم علیه من خیر و برکات، بحث انفال هم عرض میکنیم خدمتتون عرض کنم. اما روایات آیه میتوان با دقت در آیه میشود همین چیزی که در روایات حالا خواهیم خوند همین رو از آیه در بیاریم، ولی کن در روایات مسئله روشنتر بیان شده. این مطلبی که ما میگیم خمس حق وحدانی هست در روایات روشنتر بیان شده، هرچند بعضی از روایات هم ظاهرش همین که باز شش قسمت بشه. به همین جهت صاحب جواهر در جلد 16 همه جواهر صفحه 155 می فرماید لولا، ضمن بحثی که در این زمینه دارن میگن لولا وحشت الانفراد عن ظاهر اتفاق الاصحاب لامکن دعوا ظهور الاخبار فی ان الخمس جمیع اهول الامام یا جمیع اهول الامام و ان و این کانه یجب علیه الانفاق منه علی الاصناف الثلاثه الذین هم عیاله. حد میفرماد اگر شخصیشون میترسه فتوا بده، بعد از آقایون دیگه این راه رو باز کرده دیگه فتوا دادن، میگه اگر وحشت مخالفت اجماع نباشه، چون ظاهرا اصحاب متفقن که این باید شیش قسمت بشه، نصفش میشه سهم امام، نصفش میشه سهم سادات. چون میگه ظاهر اصحاب این است که همونطور که قبلا هم خوندیم از شیخ طوسی در جلسه قبلی، ظاهرش این است که اینها مشهور بین اصحاب این است که اینها نصفش میشه سهم امام، نصفش میشه سهم سادات. اگر این نبود، اگه نمیترسیدم میگفتم که ادعا کنیم ظاهر اخبار این است که ان الخمس جمیع اهل الامام، همه خمس مال امامه، و این کانه هر چند که واجب است بر او انفاق کنه بر این اصناف ثلاثه، به این سادات رو باز بدهیم به این ولذا لو زاده، حالا بعدم روایت چه میخونیم، ولذا لو زاده کان لهو ولو نقصه کان الاتمام علیه من نصیبه. به خاطر همین هستش که روایاتی داریم که اگر سهم سادات کم آمد امام باید از سهم امام بده سید سادات فقط همین، اگه زیاد آمد چیکار کنه؟ باز برگردونه در همون مصرف سهم خودش، هر جایی که مصرف میدونه مصرف کنه. بنابراین این معلوم میشه که چی؟ معلوم میشه همش مال خودشه دیگه، که اگه زیاد اومد کم آمد این معلوم میشه مال خودشه همش. یا روایات تحلیل که قبلا خدمتتون توضیح دادیم، روایت تحلیل میگفتن چی؟ امام میگفت من این رو تحلیل کردم، امسال اینقدر بده، امسال اینقدر نده، این حلالش کرد. خب اگه مال خودش نیست مال کی حلال میکنه؟ پس معلوم میشه مال خودش هستش که مالکیت داره. چه از مالکیت جهت حق داره که حلال کنه، اگه مصلحت دونه حلال کنه، بگیره، کم بگیره، زیاد بگیره. بعد میگه امسال من اینقدر، یادتون هستم روایت بلند علی مزیار، میگه امسال اینقدر بدید، اینقدر واجب، امسال اینقدر ندید. اینجوری که امام، این همه این روایات دلیل هستن که بر این که خمس یک حق حکومتی حضرت ولیعه سلام الله علیه هست و هر جوری که خودش مصلحت بدونه میتونه عمل کنه. خب حالا ما میخوایم، پس صاحب جواهر هم میگه ظاهر قبول داره که ظاهر روایات همینه، چه از آیه رو ایشون نمیگه، ولی ما گفتیم از آیه میشه همین، همونطور که استفاده کردن از فرمایشات دیگران، گفتیم از آیه میشه این استفاده کرد. اما روایات خیلی روشن هست که البته بعضیاشون از نظر سند مخدوشه، بعضیاشون از نظر سند صحیح، ولی روایات خیلی زیاد داریم. روایت اول صفحه 489 رو بیارید. اول روایت سطر آخر صفحه 489 هست، 12. علی ابن الحسین المرتضی، سید مرتضی رضوان الله تعالی، فی رسالت المحکم و المتشابه، تقلن ان تفسیر نعمانی، به اسناد الاتی، ان علی علیه السلام، روایت مرسله. همین روایتی است که در اول مکاسب هم مفصلش آمده و خوندید، وجوه معاش الخلق، که در ضمن اون روایت آمده و اما ما جاء فی القرآن من ذکر معایش الخلق و اسبابها فقط اعلمنا سبحانه ذالک من خمسه اوجه. خداوند در قرآن به ما اعلام کرده که زندگی مردم از پنج راه چیه تأمین می شود. وجه الامار، اولیش وجه الامار است، وجه حکومت، از راه حکومت. وجه العماره، آبادانی کردن زمین، آباد کردن زمین. وجه الاجاره، از راه اجاره گرفتن. وجه التجاره، از راه کاسبی کردن. وجه الصدقات، یکم از راه صدقات و مبرات هست. اونجا میرسه اما وجه الاماره، اون چیزی که وجه حکومتی است چیه؟ از راه حکومت تأمین زندگی، از راه چیه؟ درآمدهای بیت المال. اینجوری میشه دیگه، وجه الاماره یعنی از راه تأمین زندگی، از راه درآمدهای بیت المال. و اما وجه المال فقوله و علمو انما غنمتم من شیئن فان لله خمسه و للرسول و لذی القربى و اليتامى والمساکین. ببینید برای وجه حکومتی راه خمس رو یک چیه؟ حق حکومتی میدونه، حق الاماره میدونه، ملک شخصی این افراد نمیدونه. میگه خمس حق الاماره هست، حق حکومته. فجعل لله، تعبیرم هم دقیقا همون چیزیست که تبیین کردیم در تفسیر آیه. میفرماید امام در تبیین آیه میفرماید فجعل لله خمس الغنائم، خمس غنائم رو خداوند برای چی قرار داد؟ برای خودش قرار داد. اگه میخواییم بگیم تکوینی، همه مال مال خود، ولی اینجا میگه خمسش، یعنی خمس غنائم مال خداست، یعنی وجه الاماره است، وجه حکومت، حاکمیت الله است. اگه بخواد حاکم باشه الله، باید چیکار کنه؟ بخواد نیازهای حکومتیش، یکی از راه‌های تأمین نیازهای حکومتیش گرفتن چیه؟ خمسه. والخمسه بعدش میاد یخرج من اربعه وجوه من الغنائم و چی تا معادن و کنوز و تا قوس و اینا، که اون بحث دیگه است، اونش دیگه مربوطه به بحث ما نیست، مربوط به بحث‌های قبلی است که کردیم. بنابراین بعد دیگه یه عطیف الفائده ثانیه به پایین تو ورقه اومده دیگه، در فائده فائده من الخاتمه به رقم 52 آدرسش داده در فاده 52 اونجا اومده. خدمتتون عرض کنم که پس این یه روایت که خیلی از نظر دلالت خیلی روشن هست که خمس حق حکومته. روایت دوم این روایت دوم در این پیش شما نیستش، وسائل جلد 19 صفحه 270 حدیث سوم هستش. این که الان دست شماست جلد 9. رواه الصدوق فی الفقیه به اسناده عن السکونی عن جعفر بن محمد عن ابی عن آبائه صلوات الله علیهم اجمعین قال قال علی علیه السلام الوصیه بالخمس، اگه کسی میخواد وصیت بکنه به خمس وصیت کنه، یعنی یه پنجم مالش وصیت کنه. خب حقشه، ولی که توصیه اینه که بله یه پنجم. چرا میفهمد؟ این قسمتش مربوط به بحث ما نیستش. این قسمت لان الله قد رضی لنفسه بالخمس، میگه برای خودش به خمس، نمیگه برای سادات و برای چه و اینا، میگه برای خودش خمس رو. این خودش یه چیزی از استیناسی هستش که همون پنجم، یک پنجم انسان برای خودش میخواد وصیت کنه، برای خودش میخواد برای خودت وصیت کنی یه پنجم. چرا؟ خدا هم برای خودش یه پنجم بیشتر بر نمیداره، بقیهشون میذاره به دیگران. بله. روایت دوم، این روایت سوم، روایت سوم اینجا هستش صفحه 486. روایت چهارصد و هشتاد و چهار روایت ششم، محمد صفار در فی بسایر درجات عن عمران ابن موسی عن موسی ابن جعفر. البته این موسی ابن جعفر چیز نیستا، موسی ابن جعفر امام نیستش، موسی بن جعفر وهب بغدادی. قال قرأت علیه آیت الخمس مزمره است، فقال ما کان لله فهو لرسوله و ما کان لرسول فهو لنا، یعنی مال امام هست. ثم قال والله لقد یسر الله علی المؤمنین ارزاقهم بخمسه دراهم جعلوا لربهم واحدا. ببینید باز میگه یه پنجمش مال خداست، نمیگی که تقسیم میشه بین چهار تا. اینم باز یه روایت دیگه. روایت چهارم، باز اینجا یه توضیحی که هست اینی که میگه اگر این که میگه برای خدا یه قسمت هست، مسئله تشریعی نیست، مسئله تشریعی نیست، چون تشریع که همش مال خداست از نظر یکی این که نه تکوینیست نه تشریعی، نه تکوینی نه تشریعی. تکوینی که همه لله ملک السماوات، تشریعی هم یعنی خمس، خدا یه پنجم رو تشریعی کرده. نه اگه این احتمال این خلاف ظاهر هست که بگیم تشریعش مال خداست، نه اصلا ملکش مال خداست، ملک یعنی همون وجه الامارش مال خداست، نه اینکه خدا تشریعی کرده، خلاف ظاهر هستش. یعنی ملک جهت ملک حکومتی خداست، ملک حکومتی خداست، اینجوری میشه. الرابع چهارم صفحه 500 حدیث دوم. از اینجا به بعد اون نکته دوم استفاده میشه از این دو سه تا روایتی خوندیم مطابق آیه است که میگه چی؟ فان لله خمس، همش مال خداست. روایت هم میگه همش مال خداست. از این روایت به بعد صفحه 500 حدیث دو، اینا میگن همش مال ماست. امام میفرماد پیدا کردید؟ حالا عرض میکنیم دیگه. علی ابن راشد نیشابوری مجهوله این و سند ضعیفه. سأل ابا الحسن الثالث علیه السلام عن رجل اصاب زیعته، که حالا ایناش مهم نیست، اینو قبلا خوندیم. آخرش نگاه کنین، سوال این است مل لذی یجب و لکم انزالک، از امام سوال میگه چی چیزی بر تو واجب هست، حق تو چیه؟ و هل یجب و لأصحابه منزالک علیه شیئون، و اصحابش هم چیزی میرسه. فوقع علیه السلام لی من هول خمس من ما یفضل من معونته. باز اینجا امام میگه یه پنجمش مال خودمه، نمیگه پنجم رو نصف کن، نصفش رو به من بده، نصفش هم برو به سادات بده. یعنی همش میگه بیا مال لی من هول خمس من ما یفضل من معونته. اینم یه روایت. خدمتتون عرض کنم روایت بعدی، این حدیث چندم بود؟ 980. حدیث بعد لیمن هول من ما یفضل من معونته. روایت علی ابن راشد، روایت بعدیش، روایت سبا هم به همون جا روایت بعدی. بله میگه که این صحیح است، این روایت صحیح است، علی ابن مزیار هستش، ابو علی راشد هم اینم ثقتون جلیل هست. میشه قلت له امرتنی بالقیام به امرک، میگه از امام پرسیدم که شما گفتی که امر شما رو انجام بدم، کار شما رو انجام بدم و اخذ حقک. حالا امر چیه؟ این که حق تو از مردم بگیرم. فعلم تو موالی که به ذالک، گفتم که شما باز حق امام رو بدید، سهم امام رو بدید. فقال لی بعض هم و ایو شین حق و حق چقدر، چقدر بدیم؟ فلم ادر ما اجیو، چی بگم؟ فقال یجب علیهم الخمس، حق من خمسه. پس معلوم میشه خمس همش مال امام است. نمیگه حق من نصف بشه، سهم امام و سهم سادات، نمیگه خمس یه پنجم همش مال منه. روایت بعدی 418، پونصد هجده. حدیث 18 هم محمد بن فضیل هست، عن ابی الحسن رضا علیه السلام قال سألت عن قول الله عز و جل، عن قول الله وعلمو ان ما غنمتم من شیء فان لله خمس و رسول، قال الخمس لله و رسول و هو لنا. خیلی روشن است که میگه همش مال خداست، همش مال رسوله، همش مال ماست. این روایت نه، ظاهرا چیزه مرسل است. و ان نه، این ظاهرا ضعیف. اینا خدمتتون عرض کنم که روایت بعدیش حدیث 514 بیارید. همون روایت بلندی هستش، روایت 8 که نصف شما در صفحه 514 اونجا میگه که ولذالک، اون آخر حدیث، جمله آخر حدیث رو بیارید، ولذالک لم یکن بله ولذالک لم یکن علی مال النبی والولی زکاتون لأنه لم يبق فقير ومحتاج ولكن عليهم اشياء تنوبهم من وجوده. نه سندش مشکل داره، سندش ان بعض اصحاب مرسله. خدمتتون عرض کنم که اینجا در مقام تعلیل که میخواد بگه خمس و زکات در مال چیز زکات نیست، میگه همچون خمس مال همه مال پیغمبر هست، چه مال پیغمبر هست و مال والی هست، اینجا چیز زکات نداره، تقسیم اساسی رو اینجا دیگه مطرح نکرده. صفحه 513 حدیث 5 512 میشه. اینو خوندیم مثل اینکه ولخمسو، نه نخوندیم، صحیح هم هست. از امام باقر علیه السلام میفرماید در تفسیر آیه هم قرابت رسول الله صلی الله علیه وسلم و الخمس لله و للرسول لنا. باز اینم هم همینه میگه. روایت نهم صحیحه بزنتی است صفحه 519. همین که صاحب جواهرم بهش چیز کرد موز. اولین روایت باب دوم محمد ابن یعقوب روایت صحیح است. محمد ابن یعقوب عن عدت اصحابنا عن احمد ابن محمد که عیسای اشعری است عن احمد ابن محمد ابن ابی نصر بزنتی است که لا یرسل ولا یربی الا عن ثقه عن رضا علیه السلام قال سئل عن قول الله عز وجل واعلموا انما غنمتم من شيء فان لله خمسه وللرسول ذي القربى. از این امام از این فقیره فما فقیل له فما کان لله فلمن هو. از امام سوال کردن ما خود مال خدا رو چیکار کنیم، یه پنجم رو که مال خدا. فقال لرسول الله بدید به پیغمبر، مال پیغمبره. و ما کان لرسول الله فول الامام، همش مال امامه. فقیل له افرعیت این کان سنف من الاسناف اکثر. اون سه سنفی که بعدن هست، مثلا فرض کن که یتیم بیشتر بود، بیشتر از ابن سبیل و چیز بود، اونا کمتر بودن. و سنف اقل ما یسنوبه قال زالکه الالامام، به یکی بیشتر میده به یکی کمتر میده، یعنی تقسیم نمی کنه. تقسیم بله. ارعیت رسول الله صلی الله علیه و آله کلفه یسنا، تصور که پیغمبر چیکار میکرد. الیس انما کنا یؤتی علی ما یرا کذالک الامام، هر جوری که صلاح میدونست این پول رو مصرف میکرد. بنابراین اینجا مثلا اینجوری است. روایت دهم علی کل امرئ، این آخرین روایت صفحه 513. پونصد و سیزنه. پایین صفحه حدیث 8. بله. علا کل امرئ ان غنم ابکتسب الخمس ابکتسب علا کل علا اینو ویرگول بذارید بعدش. علا کل امرئ ان غنم ابکتسب الخمس یک پنجم مما اصاب لفاطمه و لمن یلی امرها، برای حضرت فاطمه، برای کسی که کار او را در ولایت بر امر او دارد. من بعدها، از بعد از او، من ذریتها، الحجج علی الناس، اونایی که حجت بر مردم هستن. فذلک لهم خاصه یزعونه حیث شاؤوا. این یه پنجم مال حججی است که برای حضرت فاطمه ولی من یلی امرها، که این اشاره هستش. بله سنش ضعیفه. بله، که اینجا در واقع اینجا میخواد بگه که حضرت فاطمه رو همونطور که گفتن تشریفاً ذکر کرده، چون خمس که میگه لمن یلی امرها، مراد از یلی امرها همون امر امامت است که قبلا آمده که حجت بر مردم هستن. بله، که همش مال اونها هستش. یزعونه فذلک لهم خاصه، این یه پنجم مال اونهاست. یزعونه حیث شاء، هر جایی هر کاری که بخوان میتوانند با خمس بگن، و اونها مثل خداوند بی خودی کاری رو انجام نمیدهند. بنابراین ظاهر این ده روایتی که خوندیم، همونطوری که صاحب جواهر هم استنباط کرده، ظاهر این روایات این است که همونطوری که مثل آیه در واقع خمس یک حق بهدانی است، یک حق است، ملک جهت است، ملک حکومت است، ملک امامت است، حق امارت است، و امام و بعد از اون ولی فقیه می تواند طبق اون چیزی که مصلحت می داند مصرف کند. البته باید چیکار کنه؟ البته باید سهم سادات رو اونا هم اداره کنه، چون اونها چیز نمی گیرن، از صدقات مصرف نمی کنن، از زکات مصرف نمی کنن، با سادات فقیر یتیم و چیز رو مسکین رو چیکار کنه؟ اداره کنن. غفر الله لنا و لکم ان شاء الله.